به رحمت که یا ارحم الراحمین.
خوشا راهی که پایانش تو باشی خدای عزیز و مهربان. قبول باشه انشاءالله تو عباداتتون و ما رو هم دعا کنید هنگام راز و نیاز با خدای بزرگ. شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زندگی رویداد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم و همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون کنم. با ما همراه باشید با این عناوین. برنامه امروز رویداد به طور اختصاصی به اخبار و رویدادهای کشور لبنان و شهادت رهبر مقاومت حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله اختصاص داره، ضمن تسلیت شهادت این رهبر مقاوم و همرزمانش در حزب الله لبنان برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. امروز در مورد حقارت رژیم صهیونیستی در ترور و شهادت دبیر کل حزب الله لبنان با شما صحبت خواهیم کرد. جنایت رژیم صهیونیستی و عدم پایبندیش به مقررات و قوانین بین المللی هم موضوع دیگری از موضوعات برنامه رویداد امروزه. تقویت و وحدت و انسجام جبهه مقاومت رو پس از شهادت سید مقاومت در حضور کارشناسان بررسی می‌کنیم و در مورد نقش حمایتی و همراهی کامل امریکا از رژیم صهیونیستی در نبرد وحشیانه علیه مردم فلسطین و لبنان هم با شما صحبت خواهیم کرد. همچنین در برنامه امروز شکست اهداف راهبردی رژیم صهیونیستی در تشدید نبرد میدانی و در غزه و لبنان رو بررسی میکنیم و نگاهی خواهیم داشت همچنین به زندگی سراسر جهاد و مبارزه شهید نصرالله از نصر تا شهادت، 32 سال رهبری نصرالله در حزب الله. شما هم مثل همیشه همراه ما باشید در برنامه رویداد و در سوال پیامکیمون شرکت بکنید که انشاءالله پیامهای شما رو در قالب پیامکهایی که به 30,035 برای ما ارسال میکنید با بقیه شنوندگان هم در میون بگذاریم. در سوال پیامکی برنامه امروز پرسیدیم شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله و در حقیقت آغاز نصرالله تصویرگر چه آینده‌ای در جبهه مقاومت و در منطقه است. گزینه 1 تقویت اتحاد و انسجام در جبهه مقاومت، گزینه 2 نزدیکی پیروزی علیه دشمن صهیونیستی و گزینه 3 هر دو مورد. با ما همراه باشید با ویژه برنامه رویداد امروز، ویژه اتفاقات منطقه لبنان و غزه.
بر پایه اسلامی که امام با انقلاب خودش ایجاد کرد، یک مولود مبارکی و ارزشمندی در لبنان متولد شد به نام حزب الله.
حزب الله لبنان که به خاطر غزه سینه خودش رو سپر میکنه و در معرض این حوادث تلخ قرار میگیره، این داره جهاد فی سبیل الله.
حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده، مثل خورشیدی داره میدره.
دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی در خوردار طرف مقابل مؤمنین مجاهدین مستقیم دار خوشی از احجار اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد مستقیم دار هست. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است.
حزب الله مایه افتخار دنیای اسلام، جوانای حزب الله و گروه حزب الله در لبنان مایه افتخار دنیای اسلام.
کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن بلاشک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیاندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این بود. بنابراین هم تا امروز اینا پیروز شدن، هم به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد.
حقیر بودن رژیم صهیونیستی با ترور و شهادت دبیرکل حزب الله لبنان اولین موضوع برنامه رویداد امروز که افتخار داریم در خدمت جناب آقای علیرضا اسلامی کارشناس مسائل سیاسی اون رو بررسی بکنیم. جناب اسلامی سلام و ظهرتون بخیر.
سلام و رحمت الله.
زنده باشید. عرض تسلیت داریم شهادت سید مقاومت رو خدمت شما و همه بزرگوارانی که در این سالها با نظرات کارشناسیشون و با پژوهش در این حوزه افکار عمومی رو راهنمایی کردن. در نبردی که رژیم صهیونیستی جناب اسلامی علیه لبنان آغاز کرد و خب با شهادت سید مقاومت همچنان این جنایت ها ادامه داره، چه مؤلفه هایی برجسته است و از منظر شما راه مقاومت چطور ادامه پیدا میکنه؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد حقارت که فرمودی، اگر بخوام نکاتی رو عرض کنیم، در ابعاد مختلف این موضوع در واقع تحقق پیدا کرده، این نوع حقارت.
بله.
یک موضوعش که میشه بهش اشاره کرد، ارتباط بحث عیان کردن ماهیت ارتباط که حلید اسرائیل و صهیونیست بوده، که موشه دایان قبلا گفته بود ما مثل یک سگ هار باید باشیم، اونو واقعا در عمل تحقق بخشیدن تو این یک سال اخیر. به ویژه خب برای بعضی روشن بود، برای ملت فلسطین، برای اونایی که نزدیک بودن پیگیری میکردن جریانات، ولی برای جهان روشن نبود. علنی شدن ماهیت پلیدش در نسل کشی، در بی‌توجهی تمام حتی شاخصهای حقوق بشر، به قول خودشون به عنوان ولدی که خودشون هم درست کردن، مثل مسئولیت اصلی بیمارستان، مدرسه، آمبولانس، زن و بچه، گرسنگی، تشنگی، غیر نظامیان، ساختمان های مسکونی. خب وقتی اینها از شود که مورد تهاجمشون قرار گرفتن، که چندین برابر هیروشیما از شود بوم در سر اینها ریختن و در این مکان ها و اشخاص زمان ها، خب نشونه حقارت و پستیه دیگه. یکی نرسیدن به اهداف خودشون بود که گفتن ما غزه رو اشغال میکنیم، فلسطینی ها رو اخراج میکنیم، حماس رو نابود میکنیم، سرامون رو نجات بدیم، که در این اهدافشون هم موفق نشدن و این در واقع بازم حقارت رژیم صهیونیستی رو نشون میده. گاهی در رسانه ها ممکنه بزرگ نمایی بکنن ماهیت صهیونیست ها رو، یعنی اقدامات اخیری که کردن، چون ترور و انفجار و اینا زیاد هزینه نداره، مشکلی نداره در انجامش. مهم اینه که آدم با یه نیروی نظامی مواجه بشه و با اون بجنگه که اینها موفق نبودن، وگرنه به یکی پولی بدن یا ترقه ای رو یا زمبی رو یا چیزی رو در جای در کنه یا شعاری رو نمیسته. یا یکی عبور از خطوط قرمز جهانی بود، که این خطوط حالا از جهات حقوقی مثلا مثل مسئولیت دیپلماتیک، مثل مسئولیت سفارتخونه ها، مهمان ها، ارشاد، حتی ابزارالاتی که وسایل جامعه بشری و مثل پیچرها. خب وقتی اینا مسئولیت نداشته باشه، از این به بعد برای هیچکی مسئول نیست. پس این حقارتشون رو در اینجا نشون دادن، یعنی در هر کالایی که به کشوری صادر میشه دیگه این ارشاد که چی بهش میگن برندش در واقع خدشدار شده، که نبادا اسرائیل در اون دخالت کرده باشه، آسیبی زده باشه. هم لحاظ کیفیت، هم لحاظ کمیت. البته ما شاهد بودیم گاهی، ولی خب اینا پخش نشدیم. مثلا ما از فرانسه یه موقعی خون وارد کرده بودیم، خون آلوده به ایت بود، خب اینا مطرح نشد، دانتر در جهان پخش نشد، ولی اینا نشون دادن که همه این خطوط رو دیگه زیر پا گذاشتن. یا مثلا شیر و خشک ما قبلا وارد کرده بودیم، اینا شیر و خشک‌های فاسد بود، یا گوشت‌هایی بود که اینا به درد کود می‌خورد، مثلا صادر کردن بدن برای اینکه آسیب بزنه. یا همین تو جریان کرونا ملاحظه فرمودید که آلودگی‌هایی داشت، حالا بعضی چیزای دیگه هم نقل می‌کنن که باید اثبات بشه. یه بحث دیگه مخالفت‌های جهانی با صهیونیست بود، که قبلا خب اینا بالاخره جایگاه و پایگاهی مثلا داشتن از سازمان ملل تا کشورهای دیگه، ولی الان این از شبت بجاهتشون از بین رفته و همه متوجه شدن. الان در سخنرانی نخست وزیر اسرائیل واسف شما دیدید تقریبا اکثر کشورها از اونجا خارج شدن و در کشورهای مختلف تظاهراتی که توی یک سال بوده از امریکا، اروپا، غرب، شرق و آسیا و از سایر بلاد، و همچنین حتی دانشجوها تعدادی در امریکا و اروپا دستگیر شدن، زندان افتادن چند هزار نفر. خب اینا نشون میده باز اون حقارت میشه، حقارت اطلاعاتی که در طوفان الاقصی هر شبکی از اون بجایمان که نتونست اینا رو پیشبینی کنه و یه گروه فلسطینی وارد بشن و چندین کیلومتر وارد خاکش بشن و تعدادی رو اسیر بگیرن، اقداماتی بکنن. موضوع بعدی حقارت در گنبد آهنینشون بود که خب اینا خیلی ادعا داشتن که ما کوشش داریم مثلا گنبد آهنین داوود چی و اینها همه نشون داد آسیب پذیر هستن. و موضوع بعدی بنادر و کشتیرانیش بود که خب یمنی که حالا به قول ما جز پادرانه های عالم حساب میشن، اینا از شبت با موشک هاشون این دریای سرخ بر اونها در واقع تحریم کردن، بستن و کشتیرانیشون رو مختل کردن. حتی به امریکا و شرکاش که در اینجا ناو آورده بودن برخورد کردن و اونها رو دور کردن. خب اینا مخدینه های حقارت دیگه. در سیاست خارجی اینا مدعی روابط و عادی‌سازی روابط با کشورهای مختلف حتی مثلا کشورهای اسلامی عربی بودن که این هم در واقع متوقف شد. حالا ممکنه پنهانی روابطی داشته باشن ولی بالاخره اینها متوقف شد. خب
و در حقیقت اهدافی که در ابتدای عملیات طوفان الاقصا هم مد نظرشون بود تقریبا به هیچ کدوم از اونها دسترسی پیدا نکردن و نشانه های بسیاری که انشاءالله در گفتگوهای دیگر هم در محضر شما این موضوع رو باید پیگیری بکنیم، نشانه های حقارت رژیم صهیونیستی و اینکه مجبور میشه دست بزنه به چنین اقدامات پلیدی در عرصه یک نبرد رویاروی ابعاد مختلفی داره که انشاءالله بتونیم در فرصت های آتی به اون بپردازیم. بسیار سپاسگزارم جناب آقای اسلامی بزرگوار، کارشناس محترم مسائل سیاسی، از همراهیتون با برنامه رویداد. با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر.
آقای ترامپ قمار باز،
آقای اوباما
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نفس شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده. روز میکنه
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنید.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنند.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما می دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد.
در این بخش از برنامه رویداد جنایت رژیم صهیونیستی و عدم پایبندیش به مقررات و قوانین بین الملل و نقض صریح حقوق بشر رو پیگیری میکنیم و بررسی میکنیم با حضور تلفنی جناب آقای یدالله عسکری، استاد حقوق بین الملل. جناب عسکری سلام و ظهرتون بخیر.
جناب آقای رشیدی سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. جناب عسکری در حقیقت جنایت بزرگ اخیر رژیم صهیونیستی در به شهادت رسوندن سید مقاومت و همرزمانش و البته تمام جنایت هایی که در طول یک سال گذشته بعد از شروع عملیات طوفان الاقصا مرتکب شد رو چطور باید در نهادهای بین المللی پیگیری کنیم و چطور اساساً آزادی خواهان جهان میتونن این پیگیری رو داشته باشن، اگرچه که دیدیم سازمان ملل در گامهای مختلف و در اقدامات مختلف به خاطر اینکه هماهنگ بود با استکبار جهانی کاری رو از پیش نبرد، اما به هر حال فکر میکنم هنوز مسیر پیگیری های حقوقی در مورد این جنایت ها باز باشه.
عرضم به حضور شما که من دو تا نکته رو عرض بکنم خدمت شما. نکته اول در مورد خود رژیم صهیونیستی که ذاتاً رژیمیست ناقض حقوق بین الملل و عدم پایبندیش به مقررات بین المللی به کرات و در مواضع و در جاهای مختلف اثبات رسیده که ذات این رژیم پایبند حقوق بشر نیست. جایی که منافع خودشون در میان باشه، هیچ ملاحظه‌ای نسبت به انسانیت و بشریت ندارن و مشخص است که برای هر هدفی حاضرن ده‌ها نفر و هزاران نفر رو قربانی اون خواسته خودشون بکنن، در حالی که از نظر حقوق بین‌الملل رعایت به اصطلاح موازین بین‌المللی حتی در جنگ جز موارد الزامی است. این که امروز ما میایم میگیم موشک‌های ما نقطه زن هستن در راستای قواعد بین‌المللی است که نکنه دیگران را آسیب بزنه. ببینید اینا بخشی از حقوق بین‌الملل است که متأسفانه اینها حاضرن به قول گفتنی شهری رو با آتش بکشن تا به یک هدف مخاطی خودشون برسن و این نقض حقوق بین‌الملل جزء ذات این رژیم صهیونیستی. نکته دومی که میخوام عرض بکنم بحث عدم در واقع توانمندی جامعه بین‌الملل یا عرض کنم نظام بین‌الملل برای جلوگیری از این گونه جنایت ها هست.
بله.
متاسفم امروز اگر این جمله رو من به کار ببرم، شاید تا حال این جمله رو جایی نگفته باشم، که جامعه بین‌الملل یعنی امروز کشورها مثل مهجورینی هستن که برای خودشون 5 کشور رو قیم خودشون قرار دادن. خب وقتی که جامعه بین‌الملل تمام مکانیزم ها بر میگرده به اون سر نخی در اختیار اون 5 عضو دائم شورای امنیت هست، همه تصمیمات همه اقدامات بر میگرده به اونجا. خب ببینید این ساختار نمیتونه کشورها و ناقضین حقوق بین‌الملل و کسانی که مرتکب جنایت میشن رو بر سر جایشون بنشونه. بله اینها استفاده ابزاری میکنن از همین مکانیزم ها در اونجایی که باید در راستای منافع خودشون باشه، قطعا حکم جلب صادر میکنن، محاکمه میکنن، محکوم میکنن، مجازات میکنن، اقدام میکنن، اما در مورد اون کشورهایی که همسوی با اینها هستن متاسفانه این نظام بین‌الملل قابلیت برخورد و قابلیت پیشگیری و حتی قابلیت مجازات را اونطور که شایسته هست و انتظار میره نداره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وضع فعلی و موجود نظام بین‌الملل محصول دوران جنگه، یعنی جنگ جهانی اول و دوم که بعد از جنگ جهانی دوم سازمان ملل ایجاد شد، سازمان ملل ساختارش نوشته شد، شورای امنیت ایجاد کردن. ببینید وقتی که ما امروز میام میگیم که در مجمع عمومی، خب میدونید مجمع عمومی متشکل از تمام کشورهای عضوه، یعنی همه جامعه جهانی عضو این مجمع، خب در واقع بالاترین رکن باید همین مجمع باشه، ولی متاسفانه بر اساس اساسنامه یا اون منشور ملل متحد مصوبات این مجمع توصیه نامه است، به اصطلاح خارجی ها ریکامندیشن هست، توصیه نامه است، در حالی که تصمیم رو شورای امنیت میتونه بگیره که لازم الاجرا باشه. خب شورای امنیتی که تصمیماتش لازم الاجراست متاسفانه ما میبینیم در این گونه موارد نه تنها اقدامی نمی کنه بلکه به اصطلاح همسو هست، همراه هست و حمایت هم می کنه. این خود ضعف ساختاری است. پس بنابراین نکته اول از کدام ذات این رژیم صهیونیستی که اساسا پایبند به نظام بین‌الملل نیست، از سوی دیگر هم نظام بین‌الملل قابلیت آن قدرت اجرایی درست رو نداره، اساسا ساختارش جوابگوی این نیازها نیست. این است که باید جامعه بین‌الملل امروز احساس بکنه که باید از این محجوریت خارج بشه. ما در دوره‌ای و در عصری زندگی میکنیم که دموکراسی حرف اول رو میزنه. خود دموکراسی بین‌المللی هم یک موضع و یک هدف بزرگی است. ما در همونطور که در نظام‌های داخلی صحبت از دموکراسی و رأی اکثریت می‌کنیم، در نظام بین‌الملل هم باید نظام دموکراسی حاکم باشه. چرا باید چند کشور قیم جامعه بین‌الملل بشن؟ خب این اشکال به ساختار بین‌الملل هم برمی‌گرده و متأسفانه امروز شاهد این جنایت‌ها هستیم.
جناب عسکری، اساساً امیدی هست که در حقیقت بر اساس مفاد منشور ملل متحد اقدام خاصی انجام بشه و جامعه جهانی، خب دیدیم که کشورهای متعددی هم فلسطین رو به رسمیت شناختند و هم در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی از خودشون واکنش نشان دادند.
بله.
ساختار جدیدی تعریف بشه برای اینکه آزادی‌خواهان جهان بتونن اهداف بین‌المللی خودشون رو در محاکمه جنایتکاران پیش ببرن.
ببینید ما الان برخی از ساختارها رو به صورت ناقص، البته ما به آینده خوشبینیم، این مطالبی که عرض کردم در واقع بیان ضعف هست که بگیم آینده باید کجا به کدوم سمت حرکت بکنیم، نگاهمون به کدوم سمت باشه. ولی به آینده برای خوشبینیم. امروز یک سری ساختارهای ناقص و به اصطلاح تا حدی ضعیف ایجاد شده، اما امیدوار کننده است. ببینید دیوان کیفری بین المللی خب یک نهادی است که امروز حتی کشورهای که عضو نیستن میتونه افرادی که جنایتکار هستن رو تحت تعقیب قرار بده. مثلا همین نتانیاهو خب الان درخواست حکم جلب شده در دیوان بین کیفری. اون دیوان میتونه این تو رکن قضایی میتونه این کار رو انجام بده. اما چه کشورهای حکم بازداشتشون رو باید انجام بدن، اجرا بکنن؟ کشورهایی که عضو هستن، کشورهایی که عضو نیستن و هرگز هم عضو نخواهند شد، از جمله آمریکا. چرا؟ وقتی که عضو نشد تعهدی به جلب و دستگیری نداره. لذا نتانیاهو علی‌رغم این جنایت‌هایی که همه دنیا تایید می‌کنه که مرتکب جنایت شده، مرجع قضایی تایید کرده که اینها مرتکب جنایت شدن، به راحتی وارد کشور آمریکا میشه و میره تو سازمان ملل که اونجا ملجع و پناهگاه ظلم ستیزان و به اصطلاح آزادخواهان باید باشه، آزادگان باید باشه. اونجا ملجع و پناهگاه کسانی باید باشه که مظلوم واقع شدن. ایشون میره اونجا به راحتی صحبت میکنه و برمیگرده. خب این ساختارها در آینده باید شکسته بشه. ما باید بریم به سمت نظام دموکراسی که بین الملل، نظام دموکراسی بین المللی که انشالله بتونن قواعد خودمون رو اجرا بکنن.
انشالله. بسیار سپاسگزارم جناب یعقوب عسکری، استاد محترم حقوق بین الملل، که در این بخش ما رو همراهی کردید و همونطور که فرمودید امید داریم همچنان که این ساختارها اصلاح بشه و جنایتکاران به سزای عمل خودشون برسن. سپاسگزار از شما، از محضرتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. خدا
روزتون بخیر. خب از 0912-0422 شنونده خوبمون، همچنین شنونده دیگری با شماره تلفن 0912-0910 و 0935-0447 برامون پیامک فرستادن و گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی هر دو مورد مد نظرشون بوده، هم نزدیکی پیروزی علیه دشمن صهیونیستی و هم تقویت اتحاد و انسجام در جبهه مقاومت. حکم امداد به مظلوم زهیدر دارید، همه در سین هوای فتح خیبر دارید، خیبر خیبر یا سریون. آقای سید محمود ابوبهیدی از قم و خانم سمیرا محمدی تبار از تهران گزینه 3 رو برای ما به 301035 پیامک کردن، اما انتخاب شنونده خوبمون با شماره تلفن 0918-723-15 گزینه 2 بوده. فلسطین دوباره بسته است به خیمه آب شریعه. سپاسگزاریم از آقای سید علیرضا مجتهد تبریزی از قم برای ما پیامک فرستادن و سرکار خانم فاطمه زهرا شکری از نجف آباد اصفهان گزینه 3 رو انتخاب کردند، اما انتخاب شنونده خوبمون با شماره تلفن 0938-822-43 گزینه 1 بوده. لحظه به لحظه بانگ مرگ بر اسرائیل است، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون. خب بنابر اعلام روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار پر افتخار و مجاهد فی سبیل الله سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان از فرماندهان پیشکسوت و جانبازان سرفراز دفاع مقدس و مستشار سپاه در لبنان در حمله تروریستی رژیم صفاک صهیونیستی در شامگاه روز جمعه ششم مهر ماه به همرزمان شهیدش پیوست. و گذری کنیم به واکنش هنرمندان به شهادت سید مقاومت. مهدی فرجی تهیه کننده سریال نونخه با انتشار تصویری در فضای مجازی از دبیرکل حزب الله لبنان همراه با عبارت انا لله و انا الیه راجعون، همچنین آیه از سوره مبارکه المائده، این شهادت رو تسلیت و تبریک گفت. جلیل سامان کارگردان سریال‌های زیرخاکی، ارمغان تاریکی و پروانه هم با انتشار ویدیویی از سخنان سید حسن نصرالله در حمایت از مردم مظلوم غزه به شهادت وی واکنش نشان داد. اون که شده از روح
انسانیت محروم باید بترسی این روزا از آه مظلوم.
بازم سراغ فرمکای شما و واکنش هنرمندان به شهادت سگید مقاومت خواهیم آمد. ما ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای حسن لاس